بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلات و التحیات علی خیر خلقه و حافظ بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالغاصه المصطفی محمد. و على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محضر مبارك سربران معظم و حضار گران قدر إن شاء الله با استمداد از عنایات خالق متعال و در ظل توجهات زهراء مرضیه سلام الله علیها ان شاء الله از این بحث و گفتگو و از امشب سوره مبارکه عنکبوت رو در جزء 20 قرآن کریم خدمت عزیزان به مناسبت گفتگوی این ایام آغاز خواهیم کرد. سوره مبارکه عنکبوت در جزء 20 از مجموعه سوره‌ای است که احتمال قوی در مجموعه آیات که بنگریم این است که مجموعه این سوره مبارکه علی القاعده مکی است، یعنی قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است آیات اون، و حروف مقطعه نیز در ابتدای اون دیده می شود. با حرف الف لام میم خداوند سبحان این سوره رو آغاز می فرماید و به هر حال در مجموع 29 سی سوره است که خداوند بدین شیوه این سوره رو آغاز میکنه. قبل از ورود به مباحث رسمی سوره مبارکه از اون آیات ابتدایی و بعض از آیات دیگر سوره شریفه چنین استظهار میشود که مفسرین هم در شأن نزول بازگو کرده در زمینه نزول این آیات بینات ابتدایی سوره شریفه عنکبوت که بعد از ابراز دعوت نبی مکرم اسلام در مکه بسیار جذب شدیدی بر علیه مسلمانان ایجاد شده بود. فضای خفقان و بسیار دگم و خاصی است برای اسلام و مسلمانان، و شاید بعض از مسلمین این توقع رو نداشتند که در ابتدا ایمان آوردن به اسلام آوردن با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند و مواجهه با چنین مقابله سنگین و دشواری بشوند به سوی مشرکان. خب جماعتی اون استقامت لازم رو در این باب نشان دادند، جمع دیگری شاید اون استقامت لازم رو نتوانستند نشان بدهند، به هر حال ضعف‌هایی داشتند. گروهی تحت تأثیر مثلا پدران مشرک یا مادران مشرکشون قرار گرفتند، عواطف به میدان آمد و یه مقدار ملایم شدند اینها در بعض از اعتقاداتشون، اون استحکام در عقیده رو نتوانستن ظاهر کنند از خود. در مجموع این حالات رو خداوند سبحان در ابتدای این سوره مبارکه مطرح می کند، ولو این که به ظاهر ممکن است به لحاظ اسباب نزول و شأن نزول، خب چنین شرایطی رو خداوند سبحان نظر دارد حضرت هر در ابتدای این سوره مبارکه، اما مریضش و اگر صد بود علاج یکیست. این آیات نه آیاتی است که در زمان نزول قرآن و اسلام و بعثت پیغمبر مکرم اسلام نازل شده باشد و حدیث روز و حرف دل باشد، بلکه هر روز و هر آفتابی که تابیده است سخن برای مسلمانان همین بوده است، امروز همین است، فردا ها نیز همین خواهد بود. این یه حکایتی است که حکایت کل جامعه اسلامی است، ولو اینکه در یک قالب زمانی هم بعضاً مناسبتر مثلا اون زمان شأن نزول داشته است. فرمود احسب الناس ان یترکو، کلمه احسب الناس، اون ای که در ابتدا اومده است این حمزه استفهام است. علل قاعده در کلام عرب یا با حل استفهام می شود یا با حمزه استفهام می شود. ف فرمود احسب الناس، و فعلی که بر سر اون حمزه وارد شده است حسبه. کلمه حسبه از افعالی است که به اصطلاح به اینها افعال قلوب میگن و علل قاعده دو مفعول میگیرند از جهت ادبی. و نوعا این حسبه یحسب و این جنبه حسبان همون ظن و گمان و احتمال رو میرساند. انگامی که حسبه رو به کار میبرن یعنی امریست خیلی متیقن نیست، متیقن که نه بلکه مشکوک هم شاید نباشد، یه چیزی که در ظن و گمان و خیال و چنین حالتی. حسبه الناس، آیا مظنه و گمان این چنینی برای جمعی دست داده است؟ آیا چنین تصور کردن در ذهن بعضی ها چنین مطلب متصور شده است؟ کی، چه کسی و چه موضوعی؟ حسبه الناس، آیا گمان کرده الناس مردم ان یترکو ان یقولو آمنا؟ ابتداعا فرمود ناس، یعنی هنوز برحال رنگ نگرفتن، رنگ ایمان و رنگ اسلام نگرفتن، ناس هم مجردن. حسب الناس، آیا میپندارن و گمان میکنن مردم ان یترکو ان یقولو آمنا رها خواهند بود به همین مقدار که بگویند آمنا؟ و هم لا یفتنون، و آیا اینها به دنبال گفتن کلمه آمنا و اظهار ایمان لا یفتنون دوچار فتنه نمی گردن؟ نه اینطور نیست، اینطور نخواهد. این گمان است، این خیال خام است، این واقعیت نیست. اگر چنین ذهنیتی است این رو به دور بریزید. خیلی زیبا خداوند با یه سؤال و با یه حالت خاصی سوره شریفه رو مطرح می کند و اون کسانی که ممکنه یه چنین ذهنیت هایی در ذهنشون آمده است حضرت باری تعالی اینها رو متوجه می کند و اون جان و حقیقت و روح دیانت و شریعت اسلام رو همین اول سخن حضرت باری تعالی بازگو می کند. ببینید عزیزان، در اینجا دو چیز دیده می شود. حسب الناس ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آیا اگر مردم بیایند بگویند آمنا، یعنی اقرار به ایمان بکنند، بگویند ما پذیرفتیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، ما ایمان آوردیم، منادی حق را لبیک گفتیم، آیا این که انسان‌ها بیان داعیه ایمان کنند و ادعای ایمان داشته باشند این کفایت می‌کند؟ یعنی دیگه اگر به همین مقدار کسی بیاید نام او در شمار مؤمنین است و کار او به پایان رسیده است و همین که شهامت ابراز ایمان و اقرار به ایمان پیدا کرده است دیگه به مقصد رسیده است، مقصد تمام است؟ نه، این پروسه ای است که به هر حال ادامه اون چیز دیگری رو طلب می‌کند. و هم لا یفتنون، به دنبال این آمنا چیزی که به صحنه میاد لا یفتنون از فتنه است. آیا به همین مقدار از ایمان کار تمام است؟ چه چیزی رو خداوند مطرح میکند در اینجا؟ پس باری تعالی داره تفکیک میکند در اینجا مجموعه مقوله ایمان رو به دو بخش، یه بخش ان یقولو دارد، یه بخش یفتنون دارد. بخش ان یقولو همان است که میگوییم، همان است که ادعا میکنیم، همان است که بر زبان جاری میکنیم، همان است که مدعی هستیم که در دل داریم. ما به وحدانیت خداوند سبحان به عنوان یه مسلمان موحد بدون از هر شائبه و شرکی معتقدیم. میدانیم که لا اله الا هو، میدانیم که له الاسماء الحسنا، خدایی که مجموعه صفات حسنا از آن اوست، اعتقاد به وحدانیت او داریم و میدانیم مدبر وجود و پروردگار هستی، جز او هیچ موجود دیگری نیست. خب اینو اعتقاد داریم و سپاس میگوییم خدا را بر این اعتقادی که به حمدالله دارای اون هستیم، افتخار بر این میکنیم. اعتقاد داریم به هر حال به حقانیت بعث رسولان و بعثت نبی مکرم، اعتقاد داریم به حقانیت وحی که بشر در زندگی مادی خود با عقل جزوی خیش نمیتواند اون تعهدات کلی خود را در وجود و آفرینش ایفا کند و نقش حقیقی خود را به ظهور برساند، مگر این که مرتبط با تعالیم وحیانی باشد، مگر این که با روح شریعت آشنا بشه از طریق فرهیختگان مکتب وحی و انبیاء الهی. رضا اعتقاد به حقانیت نبوت داریم، اعتقاد به حقانیت قرآن داریم. مسلمانان صدر اسلام هم که صحبت اونا همین ها همینطور ان یقولو گفتن بیلو میگویند. اما خب این ان یقولو به هر حال این بخش مختصری از ایمان، این رتبه و کلاس اول بگوییم، فاز اول بگوییم از حقیقت و کلی ایمان است. حکایت آن است که اشخاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به مجرد ان یقولوا آمنا، هنگامی که الف رو گفتی به دنبال اون باید بقیه حروف الف با را هم بگویی، یا اینکه به کلاس نهی اصلا، یا اینکه اصلا معلم نپذیری و مکتب نخواهی. انی یقولو که گفته شد به دنبال آن یفتنون می آید. یفتنون چیست؟ یفتنون این است که لکل حق حقیقه، هر حقی اثبات حقیقتش لازمه، هر مدعایی دلیل می خواهد، هر نکته‌ای رو که بخواهد به هر حال مدعی اون باشیم، تا اینکه نتوانیم این رو به اثبات برسانیم، این ادعا ادعای خام و واهی و پوچیست. امروز اگر شما لب باز میکنید، امروز اگر شما قلم به دست میگیرید، در کل دنیا فرهنگ بشری به جایی رسیده است اگر کسی صحبتی بکند سریعا اول از اون مدرک میکنه، سند میکنه. به چه دلیل؟ شما میگید فلانجا این کار شده است، از کجاست مدرک شما؟ دلیلتون چیست؟ شما میگید چنین مطلبی است، اون بحث علمی است، مستند رفرنستون چیست؟ مرجع شما چیست؟ منبعتون چیست؟ بسیار روحیه خوبیه این روحیه که اگر کسی لب باز کرد ما سریعا ازش دلیلش رو بخوایم. بعد دیگه ممکنه خیلی‌ها که شایسته اون نیستن و نمیتوانن لب باز نکنن. اگر ما از هر نوشته‌ای و از هر قلمی که بر صفحه می‌رغزد دلیل بر مدعا و برهان قوی طلب کنیم، خیلی قلم‌ها دیگه ممکنه رو کاغذ نیان، غلاف شوند اینا و انسان از خیلی مشکلات و جامعه بشری از خیلی مسائل آسوده گردد. به هر حال این خود بحثی است. نوعاً این چنین است که خداوند هم این رو در قرآن تعلیم داده است. اصلا ببینید جماعتی در قرآن بحثی دارن، تا که اینها بحث مدعا هم خیلی مدعای بزرگی است که به دنبال اینکه خداوند مدعای اونا رو مطرح میکند سریعا و ترچه امانی هم قول هاتو برهان کمن کنتم صادقی، اینهایی که گفتید اینها خیال خام شما هست، اینها شعر است به معنای منفی البته، نه معنای درست قضیه، اینها بافته های ذهنی شماست، اینها آرزوهای خامی است که در ذهنتون پروراندید. اگر راست میگویید قول هاتو برهان کم ان کنتم صادقی، اگر شما صبر در مدعا دارید دلیلتون چیست؟ دلیل رو نقامه کنید، بگو تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخورد، باز کن درس را تا چه داری. پس بنابراین این خودش بحث است. خود ادعای ایمان خیلی ادعای بزرگی است و خداوند سبحان همیشه به دنبال این ادعای ایمان از مؤمنین دلیل صدق ایمان میخواهد، دلیل صدق ایمان میخواهد. و اثبات ادعا باید با شهادت باشد، یعنی باید بیانه میخواد برحال هر ادعایی باید این رو بیانه ثابتش کند و استوارش کند، و بیانه باید بیانه عادله باشد. اگر ما میخوایم این مطلبی رو اثبات کنیم باید شاهد ما شاهد بدون خدشه باشد، به اصطلاح حقوقی باید شاهدی باشد که مزکا باشد، تزکیه شده باشد، قول او قابل قبول و پذیرش در محکمه قضایی و حقوقی باشد، نه هر کسی بتواند برحال نه هر که چهره برف روخ دل بری دارد، هر کسی نمیتواند شهادتش بیاد مثبت حق باشد و در عنوان ادله حقوقی شما به شهادت مثلا، نه باید شاهد و بیانه دلیل محکم پسند و کافی باشد. ما مدعی ایمانیم، احسن الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، آیا شما که میگویید آمنا و سلمنا این ادعا نباید اثبات بشه؟ این باید اثبات بشه، شما باید این اثباتش کنید و خداوند زمینه اثبات این ادعا را از بام تا شام، از ابتداء بلوغ تا انتهای مرگ برای شما این زمینه رو فراهم کنه. اونجایی که شما باید این ادعای ایمان رو ثابتش کنید همین صحنه زندگیتونه، همین شب است، همین روز است، همین صحت است، همین بیماری است، همین عزت است، همین ریاست است، همین مرعوس بودنه، همین مدیر بودن است، همان زیر فرمان بودن، کارفرما بودن، کارگر، تمام مراحل زندگی و تمام لحظات زندگی و تمام فرازها و تمام نشیبها، خداوند تو همین دقائق زندگی ایمانتون رو میخواد که نشان بدید و اثبات کنید که ایمان وجود دارد. و الا خدا برای خواب که نمیخواد ایمانتون اثبات کنید، ایمانتون هم برای تخته قصال خانه اثبات نمیشود، تو همین زندگی و تو همین زیر و بم روزگار است، در همین شرایط مختلف وجودی خودتون باید این ایمان به منصه ظهور گذارده باشد. نام این چیست؟ نام این عمل چیست؟ سنت پایدار الهی که از ابتداء خلقت انسان این سنت جاری بوده است تا پایان خلقت هم جاری است، سنت محنه و فتنه، بگویید امتحان و افتتان. این دو سنت خداوند، این به اصطلاح الان تعبیر دو سنت که می کنیم، به اعتباری این سنت الهی از دیرباز بر همه انسان ها وجود داشته است. خدا از اول که آفرید تمام انسان ها در بوته فتنه الهی بودند، ان هی الا فتنتک، تمام وجود فتنه الهی است. خداوند سبحان در اینجا چنین می فرماید، حالا این رو بازش می کنیم، وارد قضیه می شیم خدمت عزیزان. آیا این که انسان ها بگویند آمنا، این کفایت می کند؟ نه، این که یک ادعاست، ادعا بود اثبات شود، راه اثبات چیست؟ به هم لا یفتنون. آیا اینها فتنه نمی شود؟ بدانید ولقد فتن الذین من قبله، خداوند محکم ولقد، اون واقع ابتدا میاد بعد لام تأکید می کند، اون قد میاد بر سر فعل ماضی، وقتی قد میاد بر سر فعل ماضی جنبه تحقق و تثبت و تثبیت به سخن می دهد. فرمود ولقد فتن الذین من قبلهم، حتما مؤکدن خداوند سبحان فرمود ما فتنه کردیم الذین من قبلهم، کسانی که قبل از اینها بودند. خب حالا این شما یفتنون و اونها یفتنون و با یک کلمه خداوند ریشه و فلسفه فتنه خودش رو مطرح میکند. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. ما که نمیشنم کسی اومد تو این میدان بزرگ و این وادی عظیم بگوید آمدیم به میدان، بپذیریم آمدن به میدان او را. هر کدام از بندگان ما اگر میخوان اثبات کنن ایمان خودشون رو، ما صحنه رو مهیا کردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. فلیعلمن الله، این مثلا مباد اینطور معنا بشه، مثلا در ترجمه بعید میدونم اینطور معنا کرده باشه کسی. فلیعلمن الله، این که خداوند بداند نیست، فلیعلمن تا آن که خداوند سبحان بنمایاند، تا آن که علم خداوند معلوم الهی ظاهر گردد در حق هر کسی. یعنی چه؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا آن که خداوند سبحان بنمایاند در باب ادعای ایمان چه کسانی صدق مدعا دارند و چه کسانی کذب مدعا دارند. یعنی شما بعد از اینکه گفتید ما آماده این ایمان آوردی، میگن بسم الله، این برگه آزمون، بفرمایید. اگر ادعا میکنید که شاگرد ممتاز این کلاس هستید، شما تا یه آزمونی ندهید ما قبول نمی کنیم مدعای شما. شما احساس میکنید حقتون خوردن، بسیار ما مجدد از شما امتحان میگیریم. شما احساس میکنید که خیلی چیز میدانید و ادعا دارید که حقتون خیلی بالاتر از اینه که هستید، خب مشکلی نیست، ما مجدد از شما امتحان میگیریم، یه آزمونی از تون میگیریم ببینیم کجای کارید. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، این صدق و کذبی که خداوند اینجا مطرح میکند، این کدام صدق و کذب است؟ این صدق و کذب قولی نیست، چون قبلا گفتن بینا، گفتن آمنا، تموم، بحث گفتار نیست، اینجا بحث چیه؟ بحث کرداره، بحث رفتاره. این صدق و کذب فعلیه، نه صدق و کذب قولی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تا آن که خداوند در میدان عمل مشخص کنند که چه کسانی صادق این میدان هستند و چه کسانی ادعای واهی داشتند. میگفتند آمنا، اما وقتی که به حقیقت ایمان رسیدند، وقتی رسیدند به اون صحنه‌ای که حالا ایمان یعنی همین، ایمان یعنی تو همین صحنه‌ها بودند، اما اینا مشخص شد که مدعیان دروغگویی بیش نبودند و این طبل بلند بانگ در باطن هیچ هستند، چیزی برای عرض کردن ندارند، مشخص شد. خداوند این سنت را از ازل تا ابد با انسان‌ها پیاده می‌کند. بنابراین برای خداوند سبحان این به هر حال جریان خلقت است که ایمان ها همه باید به محج برسد، ایمان ها همه باید درصد بخورد، ایمان ها همه باید حس بشه، اینا باید کاملا خالص و ناخالصش روح شود و مشخص شود. یه جمله زیبایی رو در اصول کافی در زیل همین آیه اول ام حسب الناس برای در وجود مقدس از صادق علیه السلام نقل میکنن، نقل میکنن تا میرسد به امیرالمؤمنین که همان هم لا یفتنون و هم یفتنون کما یفتن الذهب و یخلصون کما یخلص الذهب. اینی که خداوند آمد بلغت فتن الذین یا هم یفتنون، این فتنه به همان مثابه فتنه ایست که طلا فتنه می شود. این بنده گاه هست کردم برحال این طلا این باید برد درونه بوده و کوره تا اون درصد مناسب مناسب را ازش بگیرن، میخوان به هر عیاری برسانن، هر مقدار بیشتر این رو بتوانند اون عیار عیار مناسب تر میشه، هر مقدار قشش بیشتر خارج کنن 18 رو 19 میکنن 21ش میکنن 23ش میکنن، دیگه اون نهایت چی میشه؟ میشه عیار 24، دیگه به اون اوج میرسه، از عیار 24 طلا بالاتر ندارد، فلزی که بیش از این نمیتواند ارگیری کند. خاصیتش اینه برها اون حالت عدم تبرگش حالت خاصی که دارد. فرمود امیرالمومنین علیه السلام در اون فراز که اینا یفتنون کما یفتنون از ذهب، یعنی اصلا خود این محک خوردن بعد از ادعای ایمان این اساس زندگی انسان هاست و سنت خداوند با انسان هاست. و بعد یخلصون به دنبال این فتنه، یخلصون یعنی ناخالصی ها به کنار می روند. حالا ناخالصی های جمعی و ناخالصی های فردی، اینها تمام با همین فتنه های الهی مشخص میشه. حالا این بحث فتنه و شناسایی فتنه دائره وسیعی دارد. یکی از بزرگترین مفاهیم در قرآن کریم خود بحث فتنه هست و مباحث فتنه در قرآن و تقسیمات فتنه در قرآن و این که به هر حال از تصویر کلی شریعت فتنه شروع میشه. یعنی همین که شما تا که اومدید گفتید آمنا بهتون میگن آقا بدانید، دیگه شما نمیتونید مثل قبل باشید. یعنی شما تا قبل از این که بگویید آمنا یه احساسی داشتید که میتوانستید تمام امیالتون را آزاد بگذارید، اما الان اولین چیزی که به شما میگن بعد از آمنا میگن که بدان به هر حال شما زیربنای شریعت رو دو چیز تعیین میکنند، یکی حق است دیگری حد است. حق و حق، یعنی شما تا که گفتید آمنا یه محدودیت ها و یه حقوقی براتون ایجاد میشد، یه حقوقی بر دوش شماست، له شماست، یه حقوقی علیه شماست. اولین چیزی که شریعت میده اینه که بنا تعریف حقوق و تعریف حدوده. یعنی همون اول بهتون میگن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، تا که اسم متقین رو همون اول بردن دانستیم ای وای تقوا کجاست. تقوا جاییست که حد وجود دارد، تقوا جاییست که حق وجود دارد. اصلا خود تعریف تقوا به یک میان به یک بگم شناسایی حدود و حقوق است. کسی که میاد میگه آمنا، این دیگه به هر حال محدوده هایی رو براش تعریف میکنن، میگن این محدوده ها این چنین است، اون محدوده ها اونچنان است، نمیتواند که دیگه این با اون حالت قبل از آمنا زندگی کنن. یه ممنوعیت هایی دارن، یه محدودیت هایی دارن، حکم خدایی هست، قانون الهی و شریعت اینه. یعنی دیگه وقتی کسی میاد در راه قرار میگیرد و در صراط قرار میگیرد، تا قبل از این که در صراط قرار میگرفته بود تمام راه ها براش چی بود؟ براش راه بود. اما الان که اومدن این راه رو پیش پاش گذاشتن دیگه بقیه راه ها راه نیست، همین راهه که برات بره باید این راه درست بشناسد و در همین راه مشی کند، این خودش میشه محدودیت دیگه. بنابراین همون فتنه اول چارچوب کلی شریعت هست. تا که ما با دین آشنا شدیم، خواستیم دیندار باشیم و آمنا گفتیم، تا که ما آشتی با خداوند سبحان خواستیم کردیم، بیعت با هم میکنیم، خب این دست باید این در تاریخ بیهقی اینجا هم نقل میکنند که طاهر رو، طاهر ذل یمینین، اینو مثلا چرا ذل یمینین میگفتن؟ این طاهر ذل یمینین رو این چه خصوصیتی داشت؟ به زمانی از این مدرسان مثلا سوال میشد تو کلاس، میگفتن که به لحاظ این که با دو دست شمشیر میزده است این طاهر طاهری، چون با دو دست شمشیر میزده است این سردار و ذل خراسان، رضا این رو طاهر ذل یمینین میگفتن. نه بیهقی خیلی قشنگ اونجا ماجرا رو نقل میکنه که چون یه دست به خلیفه عباسی داده بود و بیعت به اون کرده بود، هنگامی که خواست با وجود مقدس حضرت سامن الحجج بیعت کنه، گفت من دست راستم در گروه بیعت با خلیفه است، با شما با دست چپ بیعت میکنم، این دست با یه نفر بیشتر نمیتواند بیعت کند، یا با شما یا با اوست. حالا اگر با این دست با او بیعت کردم، با این دست با شما بیعت میکنم. یکی ذوالقلمین بود، یکی چی اون تعریف میکنه به یقه خیلی زیبا. این کتاب توصیه میکنم به دوستان جوانم، این تاریخ بیهقی رو بخونید، واقعا نفیسه دارد، گنجینه از تاریخ بیهقی. یک کتاب ادبی نیست که فقط دانشگاه در ادبیات، دوباره در فولیسانس داریم، در برحال بعض از مقاطع بیشتر روش کار میشه. این اون نیست، بعد ادبیش نیست، فقط واقعا گنجینه از این تاریخ بیهقی، از جهات عدیده قابل استفاده و قابل مطالعه است. کسی که میاد بیعت با خداوند سبحان میکنه، یعنی میگه آمنا، دیگه نمیتواند با نقطه مقابل حق بیعت کنه، یعنی محدودیت این دیگه نمیتواند خیلی کار رو. این فتنه اول همین، عزیز من فتنه اول همینه. به این که انسان بتواند نفس اون حالت حد و حق پذیری رو پیدا کنه، این خیلی مشکله. به وجدان خودمون مراجعه کنیم، به عنوان متدینین، به عنوان کسانی که مدعی هستیم دین داریم، دیانت داریم، همه چیز. اون خیلی جاها تو زندگیش که شما از هر رو منشن سو دارید، حق با همسرتونه، میدونید حق با همین فرزند نوجوانتونه، این جوان میدونه حق با پدر پیرشه، اما چقدر خستون می شود، چقدر بان فرو می آورد، چقدر می پذیرد. اگر در درونش رو می داند، اما به یک گونه ظاهر رو می سازه که از زیر این حق پذیری فرار کنه، صد تا توجیه ایجاد می کند، هزار جور. بعد هم اگر پذیرد این رو به جور خاصی می پذیرد که نه فهمن که من مثلا قبول کردم، یه جور دیگه نشد. این چرا؟ چون اون حالت حق پذیری تمرین نشده در این وجود، انسان نتونست حق پذیر باشه و اون تفوقی حق رو به خودش بره. خب پس قضیه این چنین است، اولین فتنه در وجود انسان همینه که انسان بتواند در وادی ایمان آمادگی اون کلی شریعت رو پیدا کنه و بعد از اون در صحنه‌های مختلف شروع میشه دیگه این فتنه الهی در تمام لحظات و صحنه‌ها. اگر در جوانی است به نوع، در میان سالی است به نوع، در کهن سالی است به نوع، در تمام حالات مختلف وجودی انسان اگر گناه این حالتی دارد، فقر است حالتی دارد، خدا میداند این فتنه مفهومی دارد که پشت بزرگ مردان رو میگرزانده است. حالا بگذارید یک گوشه‌ای براتون بخوانم که با این فتنه بیشتر آشنا بشیم و استفاده کنیم از ساحت قرآن و در نخستین شب گفتگو استعانت بجوییم از کلام وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که مناسبت هم دارد با شب اول بحث این ایام.
نماز خط کن.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. وقام الیه رجل، در خطبه 156 و قام الیه رجل، حضرت ایستاده است به کسی بلند شد مقابل امیرالمؤمنین، گفت یا امیرالمؤمنین اخبرنا عن الفتنه، به ما بگید فتنه یعنی چی؟ و هل فعلت رسول الله، آیا شما در زمینه موضوع فتنه از محضر پیغمبر استفاده فرمودید؟ شما سوالی در زمینه فتنه از پیغمبر هیچ وقت داشتید؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمودند پاسخ رو انه لما انزل الله سبحانه، بعد از اینکه خدا این آیه رو فرستاد که قوله الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بعد از اینکه خدا این آیه رو فرستاد علمت من علی، دانستم که ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله صلی الله علیه و آله بین اعذارنا، دانستم که خیلی از ابتلاعات و آزمون‌ها ممکنه با وجود پیغمبر پیش نیاد، اما ممکنه بعد از پیغمبر پاره‌ای از فتنه‌ها و مسائل پیش بیاد. فقلت یا رسول الله، گفتم به پیغمبر یا رسول الله ما هذه الفتنه، این فتنه که خدا در اینجا میگه چیست؟ ما هذه الفتنه، ما هذه الفتنه التي اخبرك الله تعالى بها، این فتنه که خدا شما رو پیغمبر رو به اون آگاهانید این فتنه چیست یا رسول الله؟ فقال یا علی ان امتی سیفتنون من بعد، پیغمبر داره پرده های بعدی فتنه رو بعد از ایمان و بعد از مسائل دیگه مطرح بدان علی امت من سیفتنون من بعدی، بعد از من فتنه می شود. فقلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله اولیس قد قلت یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین لحیزت عن شهاده و شق ذالک علیه فقلت لی ابشر فان شهادت من ورائک، یا رسول الله یادتون هست روز احد وقتی که کشته شدن دانانی که کشته شدن و من توفیر شهادت رو پیدا نکردم، یا رسول الله اون روز شما به من گفتید علی من بشارت این امر رو به تو میدم، من از الان بگم تبریک تو کشته میشی در راه خدا و تو چنین توفیر رو پیدا میکنی، ابشر من این بشارت رو به تو میدم، فان شهادت من ورائک، شهادت داره دنبال میاد تا بهت برسه. فقال لی ان ذالک و کذالک فکیف صبرک یا زن، بعد پیغمبر به من گفت که من وقتی سوال کردم پیغمبر گفت مثلا من بله این بشارت رو به تو میدم و بعد تو خیال میکنی که چگونه صبری داری در اون صحنه که شهادت به سوی تو میآید. ببینید گفتگوها چقدر بین امیر المؤمنین و بین رسول خدا خیلی زیباست، اونم تو صحنه احد در حال جنگ. فقال کیف صبرک یا زن، فقلت یا رسول الله، پیغمبر فرمودن وقتی شهادت میاد سراغت اونجای صحنه فتنه است برای چه حالتی داری؟ صبرت چطور است؟ حالا پاسخ رو بنگرید. فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشرا و شکر، یا رسول الله اونجا که شهادت میاد تو جای صبر نیست که من صبرم چطوره، آنجا جای چیست؟ آنجا جای شکر است، زان یار دل نوازم شکر ایست با شکایت، اونجا بحث دیگه ایست، جای شکره، اونجا شکر است، مواطن بشرا و شکر است. فقال یا علی، خب خوبه حالا پس بذار بگم پسر ابی طالب، یا علی چیست بعد از من؟
سیفتنون و اموالهم، بزرگترین ماده فتنه رو بعد از من پیغمبر مال تشکیل میده. انسان ها با مال فتنه میشن و هم لا یفتنون، فتنه شون عمده انسان ها فتنه مالیش. حالا میشه اگر عزیزان فرصت داشته باشید به بعض از نوشته های تاریخی و مورخین بزرگ مانند طبری و امثال اینها حتی مراجعه بفرمایید. مثلا فرض بفرمایید حتی اینا ببینید که خب واقعا یک کسانی که اینها در زمان رسول خدا در نهایت زهد و اینها در نهایت به تعبیر ساده بیچیزی مالی و بیرغبتی مالی زندگی می کردند، اما صورت اموال اینها و هدایای اینها رو به دیگران و پاره از مسائل بدبستانهای مالی اینها رو نگاهی بکنید. نامی دارد اصلا باور نمی کنید انسان و صحنه های تاریخ رو بوده بشته های مقدس این بود که حقیقت های تاریخ بشت حقیقت های تاریخ بشت کسانی اونهایی که به هر حال با فوت کردن شم علی ابن ابی طالب بلند شدن رفتن بیرون با همون یه جمله جان مولا ارتقرا گوش کن شمع بیت المال را خاموش کن، بعد ببینید اونا کرور بخشش هاشون به چه کسانی است، از کجا اومده این اموال، چگونه دست طلحه اومده است، زمه از کجا شما اومده، این هدایه هاش بتاست از کجا رسیده است، این اموال از کجا اومده است. حالا بنده این دوتا اسم هاشون رو براتون عرض میکنم و قضایه ها بسیار دراز، این چیزی نمیگذرد بعد از خود رسول خدا که به اسطلاح مسئله فتنه مالی در بین امت اسلام تا امروز شروع میشه. فتنه ادامه دارد، هر کسی در حیطه و حوزه خودش دوچار فتنه مالی میشه، دوچار فتنه در اصل تعلق ما به اون مقداری که خداوند سبحان وجود ما رو وابسته به مال قرار داده است توصیه اون کرده است در یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عرض کردم نقشی که خداوند سبحان در اونجا دارد میده، اصلا اون ارکان به هر حال اقتصاد رو خداوند سبحان چگونه در قرآن بارها به چه شیوه هایی مطرح میکنه و اموالکم به اون تعلق مال به کم، یعنی که خدا میگه اموالکم یعنی مال رو به ما چه میکنه؟ متصل میکنه خداوند سبحان، رسما سند میزنه خدا بر ما. اما بعد از اون که خدا میگوید در اصل تعلق، در مکسب، در شیوه درآمدها، در شیوه استفاده ها، در شیوه ارتضاء ها، در به هر حال بگیرید میدان رو و جلو برید. رسول خدا و امیر المؤمنین فرمود اولین ماده فتنه مردم بعد از من مسائل مالی است. این که گاهی نزاح میکردن در زیان گفتن هر که از پل میگذرد خندان بود، اون پلی که با واقع به اصطلاح اون حقیقتی است بس بزرگ و بس عظیم، بس عظیم اینی که پاره از معلمان بزرگ سلوک، پاره از معلمان بزرگ به چیزی رسیده در وادی سلوک، همیشه میگفتن به ما به دیگران شاگردانشو میگفتن که اگر میخواهید بدانید میتوانید بیایید در میدان سلوک و کمالات عالی قدم بردارید، همین رو نگاه کنید ببینید اون شیوه تعلق درونیتون و معاملتون با مال چیست. مال که از میکنم که اهم دیگه چیست، یعنی اگر واقعا احساس کردید که در این جهت حریف خودتون میشید آسوده خاطر باشید بیارید تو میدان شاخری مال کرد، اما که دیدید در این جهت حریف خودتون میشید بدونید مشکل توی هست فکر اون باشید، اول مقدمه رو درست کنید بعد فکر زل مقدمه باشید. سیفتنون و اموالهم و یمنون به دینهم علی ربهم، اینها بعد از من از اینا این دارم پیغمبر چی میگن مواد فتنه رو داره توضیح میده رسول خدا و آیه شریفه رو بنده چی میگم در بیان آیه شریفه زبان بنده صدها و مرتبه اعتراف میکنم که قاصر، بذارید خود رسول خدا تفسیر آیه رو باز بکنه، اونم در نقل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرمود و یمنون به دینهم علی ربهم، به گونه این شود که مردم به این که مختصر پا به دیانت بگذارند و یه مقداری به مظاهر دین بخوان عمل کنند منت بر خدا میگذارند که خدایا ما چنینیم ما چنانیم ما دینت را چنین میکنیم ما دینت را چنان میکنیم یمنون به دینهم علی ربه. یعنی جایی خداوند در قرآن میگه چی میگن دینا یا رسول الله؟ یمنون علیک ان اسلمو. اینا منت میذارن که اومدن دکتر گرفتن مسلمان شدن. چقدر اینا بیخبرن بکن خرده. اینها ولکن الله یمن علیهم علی هداهم للایمان. این منت بزرگ خداست در اینا چیزا رو کشیده از منجلاب غفلت و جهالت و بیخبری و شرک و الهان به سوی خودش و دلش رو دل اینها رو به حضرت خودش آشنا کرده است. چی منت میذارن؟ و یمنون به دینهم علی ربهم. فتنه در خود نفس پذیرش دین و شیوه برخورد با دین. و یتمنون رحمته. و در اینها چقدر مغرورن به خودشون، چقدر خودشونو پذیرفتن و چقدر متشکر از خودشون هستن. و یمنون رحمته دیگه میگن اگر خدا برحال بهشت اگر یک وجه من باشد مال ماست و چه کسی بهتر و سزاورتر و شایسته‌تر از ما. و یعملون از سطرته. اما از سطرت و قذب خداوند سبحان به دور انخیام میکنن که قذب الهی ما رونها نیست. و یستحلون حرامه به شبهات کاذبه. به مجرد شبهه بافته ذهنی خودشون حرام خدا را حلال میکنن. از مصادیق بزرگ فتنه. اینا فتنه هاییست که نبی مکرم گفت و کاملا در طول تاریخ دیده شده و جریان دارد. و یستحلون حرامه به شبهات کاذبه. با یه شبهه، با یه مختصر بحثی دیگه اصلا تصویر عوض میشه. و الاهواء الساهیه. با هواها و نفسانیاتشون حرمتها رو تبدیل به حلیت میکنن، حلیتها رو تبدیل به حرمت میکنن. و یستحلون الخمر بالنبیذ. بعد میان کم کم عناوین رو عوض میکنن، کم کم تحمیل خمر به نبیز میشه. یعنی کلمه خمر رو حالا نبیزش میکنیم از خود ما نشده. مثلا نبیز شرابیست که به اصطلاح خمر شرابیست که از انگور به دست میآید، نبیز شرابیست که از خرما به دست میآید و از بعضا یه جاک دیگر مثل سیب مثلا. و صحت بالهدیه. و اینها کم کم صحت را، صحت یعنی چی؟ صحت رو زمانی از کردم صحت صحته. مثل فرض بفرمایید وقتی که سوهام رو رو آهن میکشید، وقتی سوهام چوب رو چوب میکشید این براده ها جدا میشه و این آهن بعد لاغر میشه و از بین میره. اینو میگن سخت. اون چه آب میکنند، زب میکنند. این نوع حرام رو سخت میکنند. مثلا اصخایی میکنم از میکنم اجر البقیت سخت. اون پولی که زن زانی از این باب میگیرن این سخت هست. پس ببینید اینطوریست. مثلا سخت به اینجا ها میرسند. فرمود و سخت بالهدیه. سخت اونچنانی، حرام اونچنانی را اسمش هدیه میگذارن. اسمش هدیه میگذارن، روم شیفه رد بدلش میکنن و فتنه به اونجا میرسد که با عناوین بازی میکنن. سخت مبین رو به عنوان هدیه مثلا فرض بفرمایید تحت این عنوان عمل میکنن. و ربا بالبیع. فتنه اونچنان میشود که صورت صورت معامله است اما چه بیعیست؟ تمام اون سرن در پا ربویست. ربویست خب گاهی میبینیم به حال مگر این مبتلا به جامعه ما نیست؟ مگر ما در بین خودمون نمیبینیم؟ حالا اونها که عنوان و غیر عنوان براشون فرقی ندارد که خب برز بنده کاری ندارد. ما هم به هر حال لکم دین و کم ولی دین. اما همونهایی که به هر حال گوشه ای در فهنشون این مطالب نقش بسته و دنبال تصویر و چارچوب بعض از معاملات هم خب گاه احساس میکنیم. در مواردی البته کلی عرضه میکنم، در مواردی میبینیم برحال اسم این اسمه ولی محتوا چیزی دیگه نیست. محتوا چیزی از معاملات حرام مبین در شرع مقدس اسلام بیع الکال ابن کاله. بیع کالیست، بیع کالیست. ایرادی ندارد برای اینکه گاهی از کردن این تقسیم رو. شما میخواید معامله کنید، کتاب رو میخواید معامله کنید، پول دارید میرید کتاب رو میگیرید. خب این میشه چی؟ این میشه سمن موجود، مسمن موجود، کالا بها. این بهتری معاملات است، این بهتری معاملات است. اما خود اقتصاد هم این رو همیشه توصیه نمی‌کنه. علم اقتصاد معامله نه خیلی رواجگاه مشکل اقتصادی ایجاد میکنه. اصلا نباید اینطور باشه، گاهی نباید معرف باشه معامله. بذار پیشبینیش هم میشه. شب بعدی چیه؟ اینی که این کالا موجود است اما پول موجود نیست. مشکلی که ما همه داریم الان، کالا فراوان اما ما پول نداریم. این خیلی مشکل نیست دیگه به حال. وقتی این چنین از کار تبدیل به این میشه که شما کالا رو میگیرید و بها رو بعد میدهید، این میشه معامله نسیعه. نسیعه از ماده نسعه میاد، نسعه یعنی تأخیر، یعنی بها رو تأخیر میندازید، بها رو بعد میدهید، این میشه معامله نسیعه. عکس این عمل کنید. به هر حال بنده پول دارم، جناب عالی پول دارید، اما خود میخواد چیزی هم بخرید، اون کالای مورد نظر شما الان نیست، برای ساختنش پول نیاز داره، برای تهیهش که میدونم مخارجی داره، اون کسی هم که کننده این کار پول نداره. خب این پول دست شماست. الان اقتصاد سالم میگه این پول رو نگه ندارید بی خود. این آقای کشاورز میخواد چیکار کنه؟ کش کنه. این هم قبل از عید نیاز به این داره که آقا خزینه کش بکنه، بذر صاف شده بگیرد، نمیدونم زمینش آماده بکنه. خب شما بگید این پول در اختیارش قرار بدید، معامله کنید. شما الان بیاید 10 تن گندم اینا رو بخرید. هیچ اشکالی نداره. الان پول بدید 10 تن گندم بخرید، ان شاء الله 6 ماه دیگه این رسال خرمن تحویل میگیرید، خارزن بار بهتون میده. این درست است. این معامله معامله چیست؟ معامله سلف یا معامله سلم به اصطلاح، سلف فروشی، سلم فروشی. این همین معامله است، کاملا مشروع و مقبول. چقدر این پول میفته تو چرخه اقتصاد؟ جواب خیلی خوبه، خیلی موثره این معامله، خیلی اشکال نداره. این سه صورت معامله. شق چهارم چیه؟ شق اول این که کالا بود بها بود، دومی کالا بود بها نبود، سومی بها بود کالا نبود، چهارم میشه چی؟ هیچ کدومش نباشه، نه کالا باشه، هنوز تولید نشده، پولم هنوز گیر ما و شما نیومده. میشینیم با هم تونتون معامله میکنیم، میفروشیم میخریم. چی خریدید؟ چی فروختی؟ هیچی. این از باطل دست. اصلا معامله کالی به کالی یعنی همین، نه جنس موجود است نه ثمن موجود است. این میشه حرام اندر حرام اندر حرام. این مثال واقعی ما به این حرام در اسلام همینه. و خب بعضا ممکنه بعضی ها عمل کنند این رو. بله فرمود و ربا بالبیع قلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله فبع ایل منازل انزلهم عند ذلک. وقتی مردم دوچار این فتنه ها به ابتلاعات شدن، من بهشون چی بگم؟ اینا رو چی بدانم؟ مسلمان بدانم؟ کافر بدانم؟ مؤمن بدانم؟ چی بگم به اینها؟ یه چه انجامی که آفات رو مثلا تو این فتنه ها اینطور گیر کنه و درست از فتنه در نیاید؟ اب منزلت رده، ام به منزلت فتنه، به اینا بگم بیدین لامذهبی؟ نه 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 یا رسول الله، بینه این حرفا رو بزنم؟ نه، فقط به منزلت فتنه. این رده نیست، این بازگشت از دین نیست، این متاسفانه فتنه است، این فتنه است و ابتلاعه. یعنی اینها میشن چی؟ بیمار. این جامعه بیمار، این بیمار رو باید درمانش کرد. اینها که گرفتاری رمزن باید درمان بشن، نمیشه اینا رو فرار گفت و چنین. نه، اینها باید درمان بشن، اینها فتنه شده، اینها باید برحال اون علاج لازم رو ببینن، درمان لازم رو ببینن. فقال به منزلت فتنه. این شمه به گوشه ایست از آنچه نبی مکرم در زید عالم شریفه از زبان امیر المؤمنین در نهج البلاغه بازگو فرماد که زمینه های فتنه رو بعضن نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد
محمد آمد آمد آمد
ملاحظه فرمودید که به این شیوه مطرح کرد. این همان است که لیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. خداوند سبحان این صحنه ها را در کل زندگی مهیا می شود که در این صحنه حال شما به ادعای ایمانتون چقدر صادق باشید و چقدر صادق نباشید، چقدر اون چه در درون می گویید در میدان عمل صادقانه ابرازش کنید و چه مقدار کنید که شما در میدان عمل لنگ باشید، صدق عملی و کذب عملی داشته باشید. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. آیا میپندارند اون کسانی که سیئات و ناقصندی ها را عمل میکنند؟ ان یسبقونا ساء ما یحکمون، آیا میپندارند با این عمل کردشون میتوانند نعوذ بالله خدا و دین خدا را پس بزنند و جلو بیفتند؟ نه، ساء ما یحکمون، این قضاوت درستی نیست. اینها در بینششون و در تصمیم گیریشون متاسفانه دچار مشکلند. حالا مراد بیان چیست و ربطش با آیه مورد بحث امشب چیست؟ ان شاء الله در ادامه گفتگو و بحث فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون با حقیقت ایمان در گفتار و ایمان در کردار بیش از بیش آشنا بگردانه، به توفیق عمل مساوی با گفتار به همه ما کرامت بفرمایید. خب شب شب نخستی نیست که به هر حال نشستن در محضر قرآن از برکت نام
سیدت و نساء العالمین علیها و علی ابنائه تحیت و سلام. هر حال منعقد است و این توفیق رو داریم که در شعائر نام و مبارک او در خدمت قرآن باشیم. وارد شد سلمان و ابو ذر، وارد شدن بر محضر نبی مکرم، دیدن که پیغمبر خیلی مثلا حال خوشی ندارن، حال و دماغی ندارن رسول خدا، احساس سکوت حکومت میکنن. نگاهی به هم کردن که به هر حال استفاده کنیم از محضر پیغمبر و از نبی مکرم سعادی مطلبی چیزی. سلمان لب رو باز کرد و سعادی کرد از شأن وجود مقدسه زهراء مرضیه سلام الله علیها. تا که سلمان لب باز کرد یه چیزی در مورد زهرا سوال کنه، دید چهره پیغمبر عرض شد. نام فاطمه صدیقه که به میان آمد، دید که گره ابروی نبی مکرم باز شد، خنده بر لبان پیغمبر نقش بست، هنگامی که نام محبوب بزرگی را شنیدند و نام این بانوی جدید القهر، بانوی دو سرای شد. خب سوال مطرح کرد و نبی مکرم هم در هم سلمان بدم که به تو بگم. خب فصل مشمع و فصل طبیبی رو در مقامات شامخ حضرت زهراء مرضیه بازگو فرمودن تا اونجا که اون حدیث معروف اینجا میرسد که ازاکانه یا اومن قیامه، هنگامی که عالم قیامت میشود، اونگاه در اونجا بخشی از جلال و جمال دخترم برای اهل عالم رو میشود و مشخص میشود، هنگامی که پا به صحنه حشر میگذارد. جبرئیل ان یمینه و میکائیل ان یساره، جبرئیل در راست حرکت میکند، میکائیل در چپ حرکت میکند، بر نابه از نوق و نواق ملکوت الهی سوار است و حرکت میکند، وارد حشر میشود. اونگاه منادی حق ندا میکند که یا اهل المحشر، ای اهل المحشر، قضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم، سرهاتون کنین بندازید و چشمهاتون به زیر بدوزید، حتی تجوز، تا اون که عبور کند فاطمه دختر نبی میکند. زهرا مرضیه با این حشمت و جناب وارد حشر میشود. پیغمبر میگفت و سلمان معروفن هم در حال به اون حال پیغمبر توجه داشتند و مطالب رو نرمون کردند. دیگه این سخن آخر شما را شب اول سرز می کنند تا پیغمبر شما در می رسد به اونجا که خداوند سبحان قبل از ورود به بهشت، چون این حدیث رو متفقون علیه هم، یعنی در مجامع اهل سنت فراغان داریم که اول شخص نیت خدا می جنه فاطمه بنت رسول الله، اولین کسی کتاب بهشت، اولین کسی که جز و اولین ورودی های بهش، حضرت زهراء مرضیه است. از احادیث شیعه و سنی است، منقول بین طریقین است. میرسد به اونجا که زهراء مرضیه بخواد وارد به هر حال اون تقسیم الهی و جنات الخلد شود. گفت خطاب میرسد از مستر زلجلال که یا عمت الله، ای عبد صالح و کنیز صالح خدا، آیا خواستی چیزی از مقام شامخ ربوبی داری یا نه؟ قبل از ورود به بهشت. اونگاه اون جمله رو با آنوی بزرگ میفرمد که خدایا، من از تو میخواهم که محبان من رو و محبان فرزندان من رو، الله تعذبهم بنارک و قهرک، میخواهم که اینها با نار تحت تو نسوزند. خطاب میرسد از مستر ذوالجلال، آلیت الان نفسی، به جلال خیش قسم میخورم، قبل از اینکه تو رو بیافرینم من این رو ثبت کرده بودم، اون دوستان و محبین که فاطمیون هم، اونها که رنگ و بوی فاطمه دارن، خلق و خوی فاطمه دارن، اون کسان که در این ادارت این شمارند، اینها به نار قهر من مستوجب نگردند و نسوزند. خب این جلالیست که خداوند به این بانوی بزرگ داده است که بخش از اون رو پدر بزرگوارش دارد پرده برمیدارد. برای همینه تا هنگامی که زهراء مرضیه در خانه پدر بود، هر شبی که رسول خدا میخواستند به خسبند به خوابند، اینو نوشتن بزرگان، رسول خدا عرض صورت زهراء مرضیه رو بوسه میدادند، اما به این قناعت نمیکرد. پیغمبر قبل از خواب خودشون میبدن به دستر فاطمه، خم میشدن و سینه زهراء مرضیه رو میبوسیدن، سینه فاطمه رو میبوسیدن. اونگاه رسول خدا به بستر میرفت. خداوند سبحان ما رو
با مقام شامت این بانوی قدسی بیش از بیش آشنا بگردانند و ما رو در زمره و در عداد محبین و وابستگان به ساحت قدسی او و فرزندانش و شوهر بزرگوارش قرار بدهد.